مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در شیوه ها و روش های بیان احکام بود. روش استفاده از آیات الاحکام رو عرض کردیم. یکی از شیوه ها شیوه استفاده از روایات الاحکامه. خب شما مستحضر هستید که اهتمام به روایات و احادیث اهل بیت بعد از تمسک به قرآن کریم برترین وظیفه است که عالم دین و هر مسلمانی باید داشته باشه. 61,000 روایت فقهی که بخش عمده‌ای از اونها در کتاب ارزشمند وسائل شیعه، جامع احادیث شیعه و کتاب‌های دیگری هست مثل فروع کافی و امثال اون، میتونه بعضی از این روایات و شیوه صحیح استفاده از این روایات برای مردم بسیار جذاب و تفهیم و تفهم رو راحت بکنه و در واقع احکام رو از این یک نواختی و خشکی خارج بکنه. قبل از این که ما وارد چگونگی استفاده از روایات الاحکام بشیم، اولا ثمرات استفاده از روایات رو در بیان احکام دقت بفرمایید که اولا تأثیرات معنوی و روحانی یه فراوانی رو داره در انتقال این نورانیت کلام اهل بیت علیهم السلام به مخاطب. کلامکم نور و امرکم رشد. اگر ما درست اون کلام نورانی اهل بیت عصمت و طهارت رو منتقل بکنیم، این نورانیت و معنویت مطالب و جلسه و بیان ما به شکل خیلی خوبی خواهد بود. دوم این که مردم پی میبرند به یکی از مهمترین منابع احکام و مآخذ و مصادر احکام شرعی. سوم اطلاع از نقش مؤثر ائمه معصومین علیهم السلام و علمای اعلام در بیان و ابلاغ احکام دین مبین اسلام که وجود مبارک اهل بیت عصمت و طهارت، یکی از رسالتهاشون بیان تکالیف و احکام و وظایفی بوده که مردم در شبانه روز و در طول زندگی با اون سر و کار دارن. چهارم جذابیت و تنوع در بیان احکام و پنجم افزایش یادگیری و تأثیر اون در ماندگاری اون در ذهن و حافظه مردم. و اما چند نکته هم قبل از ورود به این بحث قابل توجهه. اول دقت در انتخاب. چه روایتی رو شما میخواید نقل بکنید؟ آیا هر روایتی رو میشه بیان کرد؟ هرگز، چون این کار بسیار ظریف و دقیقی است. گاهی شما از قول امام صادق سلام الله علیه روایتی رو نقل میکنید در یک مسئله شرعی که حالا از نظر سند یا از نظر دلالت برای مراجع و فقها قابلیت استناد رو نداشته. خب این رو چجوری میشه دیگه جمع کرد؟ شما از قول امام صادق مسئله ای رو مطرح کردید در حالی که فقها به اون فتوا ندادن. این سوال برای مردم پیش میاد که ما قول امام صادق علیه السلام رو که نمیتونیم کنار بگذاریم و قول یک مرجع معظم تقلید رو، حالا تا بیاد آدم این رو برای مردم در واقع توضیح بده و توجیه بکنه که کلام فقها، کلام استنباط شده از کلام ائمه معصومین و آیات قرآن هست، بالاخره مردم میگن امام صادق یا امام باقر چنین فرمودن و لذا باید اون روایتی که از نظر سند و از نظر دلالت و مستند حکم فقهی است و مراجع معظم تقلید مشهور فقها از این روایت در واقع استفاده کردن و مستند اون مسئله این روایته که خیلی دقت میخواد، این دسته از روایات رو میشه بهش اشاره کرد، نه هر روایتی. این نیاز به توضیح داره و نیاز به دقت فراوان. دومین نکته‌ای که باید توجه کرد، ارائه متن و ترجمه کامل. ممکنه یک فاضلی روایت رو خوب بتونه بخونه و ترجمه بکنه، اما استفاده از اون ترجمه و منبع اون، باز تأکید میکنیم اون روایتی که فقها اون رو به عنوان حکم فقهی در واقع طبق اون فتوا دادن، باید اون متن ارائه بشه. سوم، تطبیق با فتاوای مراجع معظم تقلید. باید دقت کرد روایاتی رو انتخاب کرد که مطابق با فتاوای مراجع معاصر باشد، یعنی مراجع زمان ما در فتواشون به این روایت استدلال کرده باشن، اون هم اون قسمت‌هایی که مورد نیاز هست به عنوان شاهد مثال ما بیاریم. چهارم، پرهیز از اطاله کلام. ما نمیخوایم بحث روایت اخلاقی و بیان مواعظی که در کلام نورانی اهل بیت عصمت و طهارت هست یک موضوعه که ما روایت رو میخونیم ترجمه میکنیم که اونها هم باید در سند اون دقت کرد، اما یک وقت حکم شرعی است، منشأ عمل مکلف هست، یک مرجع معظم تقلید ده ها و صدها مطلب رو در واقع دقت می فرماید تا مسئله ای رو بتونه بیان بکنه. ما با یک نگاه ظاهری روی یک روایت و یک در واقع علم اجمالی بسیار جزئی نمیتونیم استفاده بکنیم و بگیم حکم شرعی اینه. باید تطبیق بکنیم بر روایاتی که از در واقع تطبیق بکنیم بر فتاوای مراجع معظم تقلید. حالا باز این در هر باب فقهی ما شاهد مثالی را آوردیم که الان فرصت پرداختن به اون نیست. مثلا حالا یک موردش رو من عرض میکنم و رد میشم. مثلا در بحث خمس، شما میدونید که مراجع معظم تقلید میفرمان خمس به 7 چیز تعلق میگیره، در 7 مورد خمس واجبه. یکی منفعت کسب هست، یکی غنایم جنگی است، معدن، گنج، جواهراتی که از دریا استخراج میشه و زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخره و همینطور پول حلال آمیخته به حرام. پول حلال مخلوط به حرام یکی از موارد خمس هست. اگه ما این رو درست توضیح بدیم و بعد از روایتی که در عرض به حضور مبارکتون این روایت رو مرحوم شیخ خر آملی در وسایل شیعه جلد چهارم باب 10 حدیث چهارم نقل کردن که حالا باز سند و دلالت رو باید دقت کرد که حالا من سلسله روات رو حذف میکنم. عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل امیر المؤمنین فقال انی کسبت مالا اغمست فی مطالبه حلالا و حراما و قد اردت توبه. یه شخصی خدمت وجود مبارک امیر المؤمنین آمد و گفت من کاسبی می کردم، در واقع خرید و فروش می کردم و اموالی کسب کردم که در به دست آوردن اون نسبت به حلال و حرام الهی چشم پوشی می کردم، خلاصه رعایت حلال و حرام نمی کردم. الان می خوام توبه کنم، پشیمان شدم و قد اردت توبه، چه کنم؟ ولا ادر الحلال من هو الحرام و قد اختلط علیه. بالاخره فرض بفرمایید یک شاگردی که توی یک مغازه داره کار میکنه، گاهی از دخل پولی رو برداشته، گاهی مساقه‌های فراوانی داره مختلط شدن حلال و حرام، گاهی یه سلمونی سر رو اصلاح میکنه پول میگیره، ریش رو هم تیغ میزنه و پول میگیره، یه طلا فروش طلای مردونه میفروشه و پول میگیره، طلای زنونه هم میفروشه و پول میگیره. خب خرید و فروش طلای مردانه، چون طلا برای مرد حرام است، فروش اون طلا اون مقداری که در مقابل ساخت این انگشتر فرض بکنید که این شخص گرفته و مصداقهای فراوانی، گاهی قش در معامله است، به مقدار زیادی آب تو شیر میریزه، برنج مرغوب و غیر مرغوب رو مخلوط میکنه و امثال اینها. خب اینجا چه باید کرد؟ وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، فقال امیر المؤمنین تصدق به خمس مالک. حضرت فرمود یک پنجم مالت رو باید صدقه بدی. امام صادق علیه السلام این روایت رو از وجود مبارک امام وجود مبارک امیرالمؤمنین نقل کردن. خب حالا ما اگر این رو بگیم، بعد احکامی که فقها ها فرمودن که مال حلال مخلوط به حرام، یک وقت ما تمام مقدار حرام رو میدونیم، مقدار حرام تو مال چقدر هست، افرادی هم که این مال از اونها تو مال ما آمده رو میشناسیم، تمام این مال باید به اون افراد داده بشه. یک وقت مقدار حرام رو میدونید اما صاحبان اون رو نمیشناسید، باز اینجا تمام اون مال از طرف صاحبانش صدقه داده میشه. گاهی مقدار عرض به حضورتون این چهار حالت، گاهی مقدار رو نمیدونیم اما صاحبانش رو میشناسیم، میدونیم که از این دو سه نفر ما رشوه گرفتیم، از این دو سه نفر ربا العیاذ بالله و پول رو نزول کردیم و در واقع مرتکب ربا خاری شدیم یا امثال اینها. خب تمام این میدونیم، این چند نفرمون میدونیم چقدر، اینجا باید مصالحه بشه، باید اونها رو راضی کرد، مقداری از پول و مال رو به آنها داد و به آنها مصالحه کرد. مورد چهارم جایی است که نه مقدار حلال رو میدونیم، مقدار حرام رو میدونیم، نه صاحبانش. اینجا وجود مبارک امیرالمؤمنین میفرماند که باید یک پنجمش رو صدقه بدی. فقها و مراجع معظم تقلید هم این مطلب رو در عرض به حضورتون مسئله امام راحل در تحریر الوسیله جلد یکم صفحه 189 و توضیح المسائل مسئله 600 عرض به حضورتون 86 و همینطور توضیح المسائل مسئله 1751 مطرح فرمودن. پس آدرس این مسئله شد توضیح المسائل مسئله 1751. خب روش استفاده از روایات الاحکام، یک وقت استفاده روایت در کنار احکام هست که در این روش ما ابتدا میاییم احکام روایتی رو مطرح میکنیم، بعد احکام مرتبط با اون رو میگیم. یک وقت هم نه، اول احکام شرعی رو میگیم، بعد روایت مربوط به اون رو برای مخاطبمون بیان میکنیم. این هم روش استفاده از روایات الاحکام. روش سوم روش مقایسه‌ای یا بیان احکام تطبیقی ادیان و مذاهب هست که خب این نکاتی داره، نباید ما مخصوصا در مذاهب اون چه امروز باعث خدش وارد شدن به وحدت مسلمان‌ها بشه اشکال داره و نباید ما مطلبی رو بگیم که وحدت مسلمان‌ها رو خدشه‌دار بکنه. در ادیان هم ما نه باعث تغییر بشیم یا در واقع به عکس بیایم تبلیغ یه چیزی که یقین به انحرافی بودن آن هست برای مردم بشه. در واقع یک مخاطب خاصی رو میشه این احکام مقایسه ای رو گفت که من باز چون فرصتمون کمه از شما اجازه میخوام که این رو به متن مفصلی که آوردیم و انشالله به زمینه این دیویدی ها در اختیار شما قرار خواهد گرفت مراجعه بفرمایید. یه روش هست، روش قاعده ای، استفاده از قواعد فقهی. ببینید بیان احکام کلی خیلی میتونه در بذهن سپاری مسائل به مردم کمک بکنه و همینطور استفاده صحیح و درست از قواعد فقهی. کافیست شما قاعده طهارت رو بر مردم توضیح بدید. کل شیء لک طاهر حتی تعلم بانه قذر. خب یک کسی در واقع این روایت می‌فرماد همه چیز برای تو پاک هست مگر اون مواردی که یقین یا اطمینان به نجاست اون داشته باشه. شما ببینید گاهی شخصی میره جایی که خیس هست، لباسش تو این آبها میگیره، بعد شک میکنه که آیا اینجا این آبها پاکه یا نجس. میره تو دستشویی، دور داخل اون دستشویی خیسه، لباسش رو میگذاره میفته. تو کوچه داره میره، این آبهای تو کوچه گاهی یه موتوری ماشینی میره میریزه به لباسش. از ساختمانهای بلند ممکنه آبی بریزه و این شک بکنه که آیا این آبها پاک بود یا نجس. تو خانه خودش بعضی جاهای فرش نجس بوده، این میاد با پای خیس بعد شک میکنه آیا اینجا پاک بود یا نجس، الان پای من متنجسه به اون نجاست شده یا نه اینجا همون قسمتیست که پاک بوده. در همه این موارد فرمان حکم به طهارت اون داده میشه. اگر ما این قاعده رو برای مخاطب بگیم، در جاهای مختلف میتونه خودش تصمیم بگیره و از این مشکل رهایی پیدا بکنه. خدا حفظ بکنه آجای فلاحزاده در کتاب احکام بانوان، پایان این کتاب احکام کلی رو ایشون از رساله استخراج کرده و آورده که در کنار قواعد فقهی میتونیم ما از اون در واقع احکام کلی هم استفاده بکنیم. مثلا تمام نمازهای مستحب دو رکعتی است مگر نماز وتر و نماز اعرابی. طهارت در همه نمازها هست مگر در نماز میت. اذان و اقامه مخصوص نمازهای واجب یومیه و قضای آنهاست، هیچ نماز دیگه اذان و اقامه نداره و امثال اینها، که اینها میتونه در بیان احکام مؤثر باشه. یکی از روشها روش عملی است که بسیار مفید و سودمند برای مردم. ما اگر در واقع احکام رو، اون دسته ای از احکام شرعی رو که میشه به صورت عملی در واقع انجام داد، که ما بعضی از اون موارد رو آوردیم، مثلا وضوء، غسل، وضوء، تیمم، تطهیر اشیاء، تعیین وقت شرعی، تعیین قبله، الان مباحث بسیاری از حج رو مثل طواف و سعی و اینها وقتی عملی اجرا میشه تازه فراگیران و مخاطبین میگن الان ما متوجه شدیم. شما اگه 100 تا کتاب بخونید، اما وقتی در واقع خیلی ها هستن آیین نامه راهنمایی و رانندگی رو قبول میشن، اما وقتی پشت فرمون میشینن میبینن اونها رو نمیتونن به کار ببندن. ده ها کتاب راجع به کشتی یکی بخونه، اما تا نره رو تشک کشتی، تا نره تو استخر برای شنا، نمیتونه اون رو یاد بگیره. از این طرف مردم هم اگر ما به صورت عملی اجرا بکنیم، فراگیری اون براشون بهتر هست. شما یک وضو بگیرید، یک تیمم بکنید، یک قسمتی از فرشی که قابل جابجایی نیست رو با آب قلیل جلو به مردم تطهیر بکنید و اینها ببینن، این میتونه مفید باشه. سیره اهل بیت عصمت و طهارت، وجود مبارک پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین هم همین بوده. وجود مبارک نبی مکرم اسلام فرماد اصلی کما رأیتمونی، اینطور که من نماز میخونم شما نماز بخونید. یا وجود مبارک امام باقر علیه السلام وقتی از ایشون خواسته میشه وضوع یه پیغمبر رو به اونها نشون بدن، فدعا به قعب فیه شیء مما، حضرت فرمودن یه ظرف آب بیارید و یک وضوع عملی گرفتن. طواف سواره و پیاده پیامبر مکرم اسلام امروز شده دلیل بر این که با ویلچر یا با سواره هم طواف صحیح باشد. پس بنابراین ما احکام رو اگر به این شکل، یعنی روش عملی یا روش گفتاری که بسیار بازدهی کمی داره، یا روش نظارت و بیان نقایص. یه کسی بیاد وضو بگیره و ما اون نقاط ضعف او رو گوش زد بکنیم. یک نماز به صورت تقطیعی کسی رکوعی انجام بده بعد بگیم رکوع شما این مشکلات رو داره، سجده شما این احکام توش رعایت نمیشه، این ذکری که میگید در تصحیح حمد و سوره و اذکار نماز میتونه این مفید باشه. باز یکی از روشها روش غیر مستقیم هست. شما اگر تو ذهنتون باشه این مطلبی که بارها شنیدید و حتی گفتید که وجود مبارک امام حسن و امام حسین علیهم السلام رد می شدن، دیدن پیرمردی وضوش و اشتباه می گیره، این دو بزرگوار بدون این که به صورت مستقیم به اون پیرمرد بفرماند که آقا وضوی شما این اشکالات رو داره، فرمودن ما وضو می گیریم و شما بفرمایید که کجای وضوی ما یا وضوی کدام یکی از ما کاملتر هست. اینو ما میگیم بیان احکام به صورت غیر مستقیم. علی حال این روش ها و 10 قالب، یعنی بیان احکام در قالب داستان، بیان احکام در قالب شعر، بیان احکام در قالب ضرب المثل، بیان احکام در قالب معما، در قالب لطیفه، در قالب جدول، در قالب سرگرمی هایی که میتونه برای نونهالان و نوتکلیفان و نوجوانها جذاب باشه، مسابقه و سرگرمی، بازی با کلمات، کارتهایی که هست، همه اینها کمک میکنه تا کسی که احکام شرعی رو میخواد برای مردم بگه یک بیان جذاب و لطیفی رو داشته باشه و ارتباط خوبی رو با مخاطب در واقع ایجاد بکنه. 4 اصل هم ما در بیان احکام باید مراعات بکنیم که اصول در بیان احکام هست: اصل ساده‌گویی، اصل روشمندی، که انشالله در جلسه آتی محضر مبارکتون عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه